أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إطرته المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین امام زماننا ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم اجل لولیک الفرج، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و احترام به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفدا و عرض تسلیت به محضر آن عزیز عالم در شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام، هدیه به روح پاک و مطهر حضرت امام زین العابدین علیه السلام و همه شهدا، صلحا، علما، مراجع حضرت امام در گذشتگانمون از این مسجد و از این جمع آبا و اجداد هممون فیض ببرن، صلوات می‌فرستیم. در میان امامان عزیز ما دو تا امام بیشترین طول عمر امامت دارن، طول عمر امامت. آقا امام حسین علیه السلام به عنوان مثال 10 سال امامت کردن، آقا امام مجتبی علیه السلام 10 سال امامت کردن، آقا امام رضا علیه السلام 20 سال امامت کردن. بیشترین طول امامت را 2 امام دارن، یکی حضرت امام زین العابدین علیه السلام است و یکی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. چون شما دوستان پا منبرید و تو مجالس و محافل، اینجا هم الحمدلله دوستان فیض میدن، شما هم میدونم که توجه خاصی دارید، من این بحث رو خدمت شما مطرح میکنم، شاید پیرامون اون بخوایم یه چند شبی هم صحبت کنیم. از این باب میخوایم وارد یک مقوله ای بشیم به عنوان حفظ ارزش ها. ببینید، یک تولید ارزش هاست و ایجاد ارزش هاست و یک حفظ ارزش ها. به عنوان مثال، یه وقتی میخوایم یک کسی رو نماز خونش کنیم، یه موضوعه. یه وقتی یک کسی رو نماز خونش کردیم، میخوایم او رو بر نماز خون بودن نگهش بداریم، که اسمش می شود شدن و ماندن. نماز خون شدن یه موضوعه، یعنی ایجاده، یعنی تولیده، یعنی آغازه، یعنی حرکته. نماز خون موندن یه حرف دومیه که شاید صحیح باشد بگوییم تمام مباحث تعلیم و تربیت و اخلاق و دین و استقامت و هدایت و انبیا و حتی اون آیه قشنگ اهدنا الصراط المستقیم، مستقیم و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا، ان الذين قالوا ربنا الله، بحث سب، بحث اصلا همه تو این مجموعه که انسان مثلا یک کسی میخوای دعوت به حجاب کنی، بسیار حالا با حجاب شد. من امروز کلاس داشتم برای طلبه ها و حوزه، گفتم حالا یک کسی من طلبه میشه، اب نداره، به یه دلیلی دوست داره میاد، حالا مثلا طلبه میشه. این طلبه شدن یه موضوعه، طلبه ماندن یه موضوعه. یه وقت میری حتی طلبه هم هست ولی سر از یه کارمندی در میاره، مثلا میری با همین لباس مثلا میری یه استخدام میشه. اینا اون کارمند داره، لباس داره، کار تحقیقاتی نکرده، کار علمی نکرده، بله پیشنهاد واسه خب خدا خیرش بده. ببینید یک عالم، یک مسلمون، یک نمازخون، یک باحجاب، یکی از چیزایی که حالا هر عبارتی که شما دارید، من تا یادم نرفته یه روایت داریم راجع به مستحبات، فرمودن مستحبات کم رو ادامه بدی بهتر از زیادی که یه بار بخونی. مثلا یه کسی میره مشهد، فرض کنید 10 روز میمونه، همه شب نماز شب میخونه، یاسین و الرحمن میخونه، شاید هم یه قرآن ختم میکنه، بعد که اومد تهران دیگه تعطیله. تعطیل. نمیخوام بگیم او به درد نمیخوره ها، این خیلی قابل نقد نباشه وقت بگیم آقا پس دیگه رفتیم مشهد هیچ کار نکنیم، نه، او سر جاشه، یعنی خاصیت داره، نماز خوندیم، نماز شب خوندیم، قرآن خوندیم، زیارت خوندیم. یدومون قلیل یا قلیلون یدوم، کمی باشه که ادامهش بدی. مثلا حالا من مثال میزنم، مثلا نافله عشا فرض میکنیم، نافله عشا 2 رکعته و نشستم هست دیگه، خیلی زحمت نداره، خیلی ساده، نافله عشا یا آیت الکرسی مثلا، حالا من مثالای کوچیک میزنم، آیت الکرسی رو هر نماز خوندی پشتش بخون، اون نافله عشا رو هر شب بعد از عشا اینو بخون، این دوام خیلی بحث قشنگیه. این بهش میگن ماندن، محافظت، بعد در بحث‌های حتی تاریخی علمی بهش میگن المحافظت و علالبناء. مثلا حالا این یه خورده بریم اون ورتر یه دوری بخوایم بزنیم، بله دارد که مستمع باید مستمع ما باشه، دارد که پیغمبر ایجاد بنا کرد و امام حسین حفظ بنا کرد. چرا پیغمبر فرمود انا من حسین؟ این حرف معنا داره، پیغمبر احداث بنا کرد رفت، امامان کارشون حفظ اون بنایی است که پیغمبر نگه داشت. امروز هم تو بحث دنیایی هم همینجوری یه بحث دارن به نام تعمیر نگهداری. شما یه خونه درست میکنی، بعد این خونه رو باید نگه بدارید دیگه، اگه نگه نداری ویرانه میشه. دیدیم بعد این ماشینا رو میخری میگین صاحبش ماشیندار نبوده، ماشین در بداغون کرده، توجه کردی؟ یه وقت میگه یه ماشین 20 سال مونده، یعنی میگه خدا خیرش بده این کسی که نگه داشت ماشیندار بوده. اینو بهش میگن حفظ ارزش ها. حالا شما این از این مثال ها هرچی میخوایید ما فراهون داریم. خب ببینید دوستان، حالا اینا باب گفتگو رو باز میکنیم تا ببینیم کجا پیاده میشیم. ببینید حادثه کربلا، قیام عاشورا، دیشب اینجا عرض کردم، رفقا تشریف داشتید، ما دیگه با هم خود هم حرف زدیم، تقریبا زبون هم دیگر رو میدونیم. ببینید نگاه مردم متاسفانه به حادثه کربلا و قیام عاشورا یه نگاه جنگیه، یه نگاه مسلحانه است. اسم قیام رو، اسم قیام رو چون حالا 3 تا لغت داریم، یکی قیامه، یکی جهاده، یکی قتال، یکی قیامه، یکی جهاده، یکی قتال، هر 3 تا رو ما تو قتال خلاصه میکنیم، یعنی قیام رو هم قتال معنا میکنیم، جهاد رو هم قتال معنا میکنیم، قتال رو هم قتال معنا میکنیم، در حالی که فقط قتال قتاله، جهاد قتال نیست. جهاد جدوجهده، جهاد تلاشه، ولی ازا شما به یه فقیه میگی مجتهد، هر کی میگه جهاد خیال میکنه جهاد اینه جنگیدن، نه جهاد جنگیدن نیست، یه بخش از جهاد قتاله، یعنی قتال که جنگه جزئی از جهاده و جهاد جزئی از قیامه. اصلا قیام مکتبه. تا میگه امام حسین قیام کرد، اینه میگه امام حسین اصلاً ولش آدم کش، نه اصلا اینجوری نیست. شما میخواهید این کتاب خیلی خوبه، هر شبی من آدرس میدم آدرس کتابی رو، یه کتاب خیلی خوبی مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه نوشته، یه شب گفتم نوشتین دیگه آقا، چرا دیگه اونجا خونه های سعید نجات، یه شب گفتم مهدی نبودی، کتاب فرهنگ سید الشهدا، فرهنگ قیام عاشورا، که بسیار کتاب قشنگی است مرحوم علامه جعفری، بسیار کتاب خوبی، یه وقتی ببینید حالا دوستان خوب. البته حضرت آیت الله صافی هم این بحثو داره، آیره شهری هم این کتابو دورهای کاملی نوشته، این بحث توش هست. حالا کتابی مثل لحوف و مقرم و اینا، حالا اینا کتابایی بودن چون قبلا نوشتن، نگاه خیلی نگاه علمی و تحقیقاتی نبود، نگاه نقل تاریخ بود. من یک کم عقب‌تر برم میترسم از اون بحثم بمونم. ببین دوستان، شلوغ پلوغ بود، یعنی همه چی ریخته بود، هر عالمی هر فقیهی تلاش میکرد که هر چی از امام حسین هست برداره، یعنی وقت تحلیل نبود. میدونی چی میگم؟ مثل یک وقتی که مثلا راجب علامه مجلسی و بهارالانوار هم این بحث هست دیگه، میگن چرا مرحوم علامه مجلسی هر چی روایت بود جمع کرد، میگن علامه مجلسی، البته مثالش من سر کلاس برای جوونا زدم، خیلی خوب بود، مثال خوبیه، میگه آقا علامه زمانی آمد که دید کیسه ی گندم ریخته، حالا فعلا میگه آقا من گندم رو جمع میکنم چهار تا خاک و خلم توش باشه ببرم خونه و سواش کنم، فعلا میخوام هر چی قال صادق و قال الباقر هست جمعش کنم. بعد مرحوم ماشا خباس اومده مثلا سفینه البحار نوشته درستش کرده، متوجهی؟ ببینید مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم علامه هلی، مرحوم علامه مجلسی، اینا در زمانی بودن که عشقشون، تلاششون این بود که هر چی قال صادق و قال الباقر هست در آثار آل محمد و سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین جمعش کنن. مثلا من نمیدونم، حالا گفتم زمان این بحثا عیبم نداره یواش یواش بهش برسیم. خیلی میخوام این حرفو بزنم، اینه واقعا، با اینکه من حالا 20 سال 30 سال 10 سال دارم هی میزنم، من همش این احساسو دارم، میبینم همه هنوز تشنه این بحثن، یعنی یه وقت یه حرفایی هست که خودم احساس میکنم میبینم کهنه شده، اما این بحث هر وقت میرم میبینم نوعه، و اون بحث اینه که آقا اصلا چرا مسئله جنگیدن امام حسین رو مطرح میکنیم؟ اصلا قصه امام حسین قصه جنگ نبود. من خیلی میخوام این حرفو بگم دنیا بفهمه که آقا ما چرا میگیم امام حسین جنگ کرد؟ اصلا امام حسین جنگ نکرد. خب کسی که میخواد جنگ بکنه اسب برمیداره، شمشیر برمیداره، سرباز برمیداره، آدم برمیداره. آقا علی اصغر کجا میبری؟ قاسم کجا میبری؟ عبدالله کجا میبری؟ پیرمرد کجا میبری؟ حبیب کجا میبری؟ خب اینا به درد جنگ نمیخورن. اصلا قصه جنگ مسلحانه نبود. قصه این قصه بود که من خواهش دارم همین امشب یا هر جا دوست داری، چون من خوشحالی منی که این بحثا ضبط میشه. من نگاه من اینه که یک روزی، حالا ما که رفتیم خب، دنیا این بحث رو بفهمه که آقا امام، دیشب این مثال رو زدم، امام حسین علیه السلام میخواد خون تازه، خون پاک، خون ولایت، خون امامت، خون نفس پاک، خون زیبا، خونی که یک قطره اش تو رو به عرش میبره، خونی که میتونه ظلم رو خاموش کنه، خونی که میتونه ظلم بنی امیه رو از بین ببره، خونی که میتونه بشریت رو به دنبال خودش بکشه، خونی که میتونه اگر به خاک ریخته شد مهر بشه و مقدس بشه، خونی که اگر اون خاک با اون خون با خاک آغشته شد اون مقدس میشه و شفاء بیمار میشه و تربت ابا عبدالله میشه. امام حسین میخواد یک چنین حرکتی رو نه در کربلا، نه در عاشورا، در تاریخ بشریت به وجود بیاره که آقا هر جا خون پاک ریخته بشود اون حیات پیدا میکند. اصلا فلسفه مهر هم همینه. شما نگاه کنید، اگر مالای مثلا این مثال دیگه، خب اگر حر ابن یزید ریاهی آقا ابوالفضل حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه مجمعین، شب عاشورا، شب عاشورا یا روز تاسوعا، اگر دستشون رو چاقو میبرید، خنجر میبرید، میخواستن نماز بخونن، باید میرفتن این خون رو میشستن یا نه؟ روز تاسوعا داشتن کار میکردن، پاشون خود بسن، دستشون چاقو بری، دماغشون خون اومد، آیا باید این خون رو میشستن نماز میخوندن یا نه؟ خب بله. این خون فردا چی شد که نه تنها نجس نشد، مقدس هم شد؟ من عدم عوامیم، شما به من جواب بگو. میگم آقا این خونی که دیروز نجس بود امروز چی شد؟ چه حادثه پیش اومد که این خون نه تنها نجس نیست، متبرک هم هست؟ نه تنها متبرک، انقدر متبرک تابت و طهارت منبتکم، یعنی انقدر این خون پاک می شود که خاک رو پاک می کند. نه خاک رو پاک می کند، بیماری بشریت رو پاک می کند. من باید براش حرف بزنم که این که میگن تربت شفا هست، نه اینکه این تربت فقط، بله این تربت هم شفا هست. من همین الان تو جیبم، تو کیفم، یه توی کیسه دارم، عشق می کنم باشه، هست این تربت شفا هست. ولی حرف بزرگتری است که این تربت رو به مدار عالم وصل کن، هر جا حسین و تربت حسین هست شفا هست. به به تو اگر چهار تا جوان داشتم یه صلوات هم می فرستم. ببینید امام حسین رو با این دید نگاه کنیم، نه اینکه آقا تو کتاب می نویسه امام حسین وقتی اومد شمشیر گرفت 15 نفر رو کشت، 10 نفر رو نصفه کرد، اول فضل کی اون یله اون بلبنی. من نمیخوام اینا رو نفی بکنم، ولی من میگم تو کت من نمیتونم بره که آقا اصلا قصه امام حسین قصه آدم کشتن نبود، قصه جنگ نبود، قصه شمشیر نبود، ولی امام حسین دشمن میزد دست بلند میکرد تومار همه پیچیده میشد. مگر جنگ کردن اینقدر؟ اصلا قصه پیغمبر، قصه امیرالمومنین. حالا شما تو قصه امیرالمومنین میگی آقا بله علی رفته اونجا شمشیر کشیده، مر اصلا قصه کشتن نبود، جنگ را بر اهل بیت تحمیل کردن، ولی امام حسین اهل جنگ نیست، توجه کردی؟ کشوندن امام را به جنگ، ولذا امام حسین خودش فرمود من هر جا بروم اینا دنبال من میان. من میخوام نگاه من به امام حسین ایجاد ارزش باشه، نه فقط دشمن کشتن. اصلا بحث کشت، حتی بحث کشتن دشمنم نیست. ببینید الان ما یه ملت ایران، ببین تو جنگ ما نگاه کنید، بحث انقلاب، بحث حضرت امام، یه روز حضرت امام فرمود جنگ نعمته، شاید این حرف برای ما خیلی یه روز سنگین بود، یا امام فرمود ما انقلابمون رو صادر میکنیم مثلا، یاد میگودیم خب، یعنی بعضی خوشحال اون رو وقتا ما معقلمون نمیرسید، خیال میکردیم باید آرپیجی بگیریم پاشون بریم دنیا به همه بگیم بمیرید خفشید و مسلمون شید. مثلا صادر کردن انقلاب یعنی چی؟ یعنی پاشیم ماشینمون بزنیم تو کشتی ببریم اونجا، معناش این انقلاب. ببینید ما یه فکر صادر کردیم، یه فکر دادیم به بشریت. امروز 40 سال از انقلاب میگذره، الان نشسته بودیم، نمیدونم این آقای عطایی کو هست رفت نشست یا مثل این که رفت چون پیداش نیست، داشتیم اونجا حرف میزدیم تعریف میکرد. البته من حالا چون این شبا وقت نمیکنم واقعا سراغ این اخبار و این چیزا برم، شنیدم آقا تو عربستان سرصدا شد، یعنی تو عربستان دیگه، عربستانی که تکبیر الله اکبر ما رو حرف میزد، زیارت حمزه سید الشهدا رو ممانعت میکرد، امروز دنیا داره حرف امام حسین رو میزنه، آخوندش و مفتیش داره از امام حسین ما به عزت و عظمت یاد میکنه، بحث قدیر تو عربستان داره مطرح میشه. و همین الان برای من خیلی جالب بود که جناب آقای عطایی برام تعریف کردن که آقای رسول جعفریان که یه مورخ خوبیست فرمود من امسال مکه بودم، تو مکه یه کتاب خوبی راجع به قدیر امیرالمومنین چاپ شد. ببینید این مسئله صدور انقلابه، یعنی چی؟ یعنی فکر علی، فکر حسین، فکر عاشورا. ما وقتی سینه میزنیم علم برمیداریم معناش این نیست که ما میخواییم آدم بکشیم، میخواییم بگیم که آقا ما یک صدایی رو میخواییم به گوش دنیا برسونیم، یک صدایی رو میخواییم برسونیم. این سنج میزنیم، تبل میزنیم، شیپور میزنیم، داد میزنیم. این تو دعای ندوه هست، عین الحسن و عین الحسین، این ابناء الحسین و یزد جزاجون و یعید جلاجون این شموس و طالعه این الاغمار المنیره این الانجم و ظاهره این اینه اینه این داده این داد الان به دنیا رسید. ببین داد مدافعین حرم به دنیا رسید، داد شهید حججی ها به دنیا رسید، داد شهید همت ها به دنیا رسید، داد شهید صیاد شیرازی ها به دنیا رسید. دنیا داره آروم آروم میفهمه. به این میگن قیام، نه اینکه بگه آقا شما رفتیم 500 نفر رو کشتیم. اصلا امتیازی نیست. ولذا امام حسین خواهش دارم، استدعا دارم، همین باز امشب بگم، ممکنه 10 شب دیگه و 10 بار دیگه هم بگم و میارزه به گفتنش، و اون این است که شما وقتی سر میذارین تو سجده برای زیارت عاشورا، زیارت عاشورا که خوندی، سر میذاریم سجده، چی میگیم؟ میگیم اللهم ارزقنی، که بنده توصیه میکنم بفرمایید اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لنا قدم صدقین. حالا شما به متن دعا بفرمایید که و ثبت لی، اون متن دعا رو بفرمایید، ولی همیشه دعا رو برای همه داشته باشیم. و ثبت لی، حالا من اصلش رو میخونم، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدقین اندک، خدایا مرا پیش خودت محکم کن. این همون حفظ ارزش هاست. و ثبت لی قدم صدقین، ثبت لی یعنی منو با حجاب نگه دار، منو با حسین نگه دار، منو با مفاتی نگه دار، منو با نماز جماعت نگه دار، منو با سادات نگه دار، منو با عالم نگه دار، منو با امیرالمؤمنین نگه دار، منو با امامه نگه دار، منو با چادر نگه دار، منو با نماز. این ثبت خیلی معنا داره. و ثبت لی قدم صدق اندک معل حسین و و و اصحاب الحسین. اصحاب حسین کیان؟ اصحاب حسین نگه دار. اصحاب حسین وقتی میخوان گزینش بشن، فرم پر کنن، ببخشید امام حسین گفت موقع فرم پر کردن اصحاب، آقا اسمت چیه؟ اصلا صحبت اسم نیست، شما پیدا کنید. امام حسین نفرمود اگه بیا فرم پر کن، رزومت رو بده، اسمت چیه، کجا کار میکنی، حمد و سوره بلدی یا نه، جبهه رفتی یا نرفتی، نماز جمعه شرکت میکنی یا نمیکنی، مسجد آقای قدیر خم میایی نماز جماعت یا نمیایی، عزاداری هستی، ریش داری، چادر داری، زنت کجاست. اصلا اینا رو میگه من یه چیز میخوام بگو، الذین الذین، فقط بیشترم نیست، شما حرف بریم بیاریم بزنید، من تسلیمم، دست و بالا منو بیاریم پایین، بنده رو محاکمه کنید، بگو آقا بیشتر از اینه، اصلا بیشتر از این نبود. تو مکه این حرف رو زد، تو دعای زیارت عاشورا، و اصحاب الحسین الذین که بذلوا بذل کردن محجهم دون الحسین، خونشون رو پای امام حسین ریختن، تموم شد، اینا رفتن رو آنتن، اینا شدن یار حسین، اینا شدن اصحاب حسین، اینا شدن عاشقان حسین، اینا شدن تو مدار تاریخ ابا عبدالله الحسین، تو مدار قرار گرفتن، که دیگه خلبان دکمه رو میزنه میگه کمربند رو باز کن آزادی، هواپیما وقتی تو مداره، سفینه وقتی تو مداره، من همینجا میخوام عرض بکنم که این سفینه کشتی نیست. ان الحسین مصباح الهدا، دومی تو بگو امیرجا، سفینه تو نجات، این سفینه همون سفینه فضاییه. کجا بودی عطایی؟ از تو تعریف کردم کلی، اوف مهم شدی دیگه، ببین بیا، نه دیگه تموم شد دیگه، باید بری نوار رو گوش کنی دیگه، فردا شبش گوش کردی، بعد ببین چقدر بالاست سفینت و نجات. امام حسین تو مداره دیگه، موشک نمیخواد دیگه، خرج نمیخواد، سفینه وقتی تو مدار قرار گرفت خرجش میفته، تموم شد. این حرفا مال خودمه، تو هیچ کتابی هم نیست، من در آوردیه، نمیخوای به من پس بده، دستا بالا، جنسای من بعد از فروخته شدن پس گرفته میشود. آقا آدما رو از خونه بیرون کشیدن کار هیچ کس نیست، هیچ کس نیست، یک نفر تبلیغ نمیکنه، دو نفرم به کسی نمیدیم. پول خرج میکنه، با جان و مالش میاد وامیسه برای داربست. جوونی که شاید سر نون خریدن و بنزین زدن ماشینش با بابا ننش حرف داره، اما وقتی صحبت امام حسین میشه سر از پا نمیشنسه. همون جوونی که من فکر میکنم یا موهاش بلنده یا پیرهنش عجق وجقه یا ناخون اون بلنده یا نمیدونم حجاب نداره، وقتی صحبت امام حسین میشود دیگه معادلاتش به هم میریزه. هیچ گزینش، این همون الذین بذلوس دیگه معادلات. میگه من فقط حسین رو و عباس رو قبول دارم و میشناسم. و از کجا معلوم؟ یه روزی میبینی همین حسین و همین عباس و همون یه استکان چایی و همون داربست و همون حسین و همون نوار و همون شیر و کیک دست این جوان رو بگیر. جایی نوشته نیست؟ شما فکر میکنی وهب ابن عبدالله کلبی مسیحی بود؟ زهیر یه چوبداری بود، شیعه نبود. یه صداش کرد، اجا بلندش کرد. امام حسین را اصلا با این دید ما نگاه کنیم که امام حسین و قیام عاشورا برای اینه که من این عبارت همون خودم مبدع میل آدم ها را عوض کنن. ما میل داریم بخوابیم، ما را خونه میکشن بیرون. ما هایی میل داره بخوابه، صبح ما را خونه میکشن بیرون، امام حسین ما را خونه میکشی بیرون. ما میل داریم پول جمع کنیم، امام حسین میگه پول خرج کن. پول خرج کن. حضرت عباسی همین یه دونه باشه که جوون رو با استکان تو خیابون بیاد چای بده، باباش میگه آقا مهمون دارم بیاد چای بده، نمیاد. این به چه دلیل؟ یعنی دیوونه است؟ چی شد؟ چه می بود این که در پیمانه کردی که عالم را همه دیوانه کردی، گرفتی دین و دادی هستی خود حقیقت همتی مردانه کردی. پس شاید این تعبیر، این شعر، بعضی از شعرها برای همیشه نوع مثل شعرهای محتشم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه نوریست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کسی میل شفاعت ز عطایش دارد، هر کسی را نگری گریه برایش دارد، هر سری آرزوی کرب و بلایش دارد. من ندانم که چه سریست که در خانه اوست. ببینید این بحث رو دنبالش میریم حالا انشاءالله که حفظ ارزش ها. حالا همین رو امشب بگیم بس باشه، یه وقتی در دست ما خسته نشید. آروم آروم که دوستان عزیز، خدا امام زین العابدین علیه السلام یه جوون 22 ساله کربلا. اینجا یه اصلاحیه زمیمه کنم. اصلاحیه بعضی میگن دیگه، تو قانون یه چیزی میگن اصلاحیه زمیمه. خب امام زین العابدین علیه السلام علی اوسطه. امام حسین سلام الله علیه سه تا پسر در، حالا نمیخوام بگم همین سه تا، حالا اینجوری نوشتن، اینا که نوشتن سه تا فرزند پسر ازش نوشتن. اولی هر سه تا هم علی بودن، منتها برای اینکه اشتباه نشود به قول ما کد بندی کرد حضرت. اولی فرمود علی اکبر یعنی بزرگتری، دومی علی اوسط، سومی علی اصغر. که علی اصغر و علی اکبر در کربلا شهید شدن و علی اوسط حضرت زین العابدین علیه السلام است. خب حضرت زین العابدین علیه السلام به قطع مسلم 22 ساله بود که مرحوم سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه، که این کتاب تاریخ اسلامی که تو دانشگاه ها دو واحد درسی تدریس میشه، مرحوم علامه، مرحوم استاد سید جعفر شهیدی که من همیشه ازشون یاد میکنم، ما تو سازمان سمت و شورای عالی انقلاب و در خدمت این بزرگوار بودیم، خیلی بزرگان خوب، زحمتکش، مخلص، سید، اهل قلم، اهل تحقیق. خدا میدونه ما خیلی مدیون ایناییم، خیلی مدیون ایناییم. اینقدر زیبا ذره ذره حرف میزد، میگفت سید جون این کلمه رو اینور بذار، این کلمه رو اونور بذار، خیلی خیلی ظریف. شون کتابای تاریخی زیادی نوشته، از جمله یک کتاب راجع به حضرت زین العابدین سلام الله علیه نوشته به نام علی ابن الحسین، زندگی ائمه رو نوشته، از جمله زندگی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو نوشته، خیلی هم زحمت کشیده. حالا میدونید تاریخ علی ابن الحسین از میان همه کتابای ائمه از همه پرگرفتاری تره، چون امام زین العابدین علیه السلام در سخت ترین و در تاریک ترین شرایط بنی امیه زندگی میکرد. خیلی زندگی امام زین العابدین علیه السلام سخت بود، خیلی. این درست زمانی بود که بنی امیه در اوج قدرت بودن، در اوج جشن بودن، رقص بودن، پایکوبی بودن، خوشحالی میکردن، حسین را کشتن، شهر را گرفتن، دشمنشون را قلع و قمع کردن. خیلی دوران عجیب. و در اون دوران تنهایی و غربت و مظلومیت 35 سال امام زین العابدین سکاندار کربلا شد. خیلی 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 سخت، بسیار سخت بود. و امام زین العابدین 22 ساله بود. الان اون وقت مرحوم آقای سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه می فرماید که حضرت علی اکبر علیه السلام 24 ساله بود. حالا از کجا این کلمه 18 ساله آمد کسی هم نمیدونه. حالا همجوری گفتند و میگند و حالا ما دعوایی سر این نداریم. این یه حاشیه رفتم اصلاحیه زدم که حضرت علی اکبر 24 ساله بود، حضرت زین العابدین علیه السلام 22 ساله بود، حالا حضرت علی اصغر هم که در کربلا شهید شد با اون کاری نداریم. امام زین العابدین علیه السلام، آقایون خانوما، یه جوان 22 ساله 35 سال پای کربلا وایستاد، پای عاشورا وایستاد. فکر نکنید یه همچه آقایون بزرگوار و محترمی مثل شما آقایون خانوما بیان اینجا بشینن، یادم طلبه بیمقداری مثل بنده بیاد اینجا حرف بزنه. خبری نبود، کسی در خونه اهل بیتو نمیزد، کسی در خونه اهل بیت نمیرفت، کسی خونه امام زین العابدین نمیرفت، کسی اصلا. بدترشو بگم، بعضی از حرفا زبونم نمیگرده بگم ولی میدونم که میخوام چی بگم، اما یا جرأتشو ندارم یا دلشو ندارم، چون بعضی از حرفا از نظر من زاغه مردمو تلخ میکنه. من نمیخوام تلخ بشه، میخوام همیشه شیرینیاشو بگم. کسی اصلا جرأت نمیکرد در خونه امام زین العابدین در بزنه، در میزد صبح میگرفتن لتو بارش میکردن. دوران خشونت بنی امیه رو شما اگر وقت کردین تاریخ رو ببینید، ببینید که این هارون، همین هارون تو دوران بن العباس، تازه بن العباس نرمتر بودن، همین هارون تو زمان حکومت خودش تو نیشابور دستور میداد سادات را بگیرید و شیعیان را بگیرید بکشید دفن نکنید بریزین تو چاه. چقدر سادات کشتن، چقدر شیعه کشتن. این ابن ابوالحدید معتزلی رو اگه وقت کردین بخونید ببینید این راجع به تاریخ شیعه چی میگه، که شیعه چه روزای تلخی داشت. من یه وقتی وقت بشه، حالا این شبا اذیت نشید، من یه حالا چند شبی خدمتون هستیم، این حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی که اولین شهیدی که در سوریه به دست این داعشیای خبیث قبرش ویران شد، شاید خیلیاتون رفتید سوریه سر قبر حجر ابن عدی، که هم عدی تو ضبطش هست و هم عدی، البته عدی ابن حاتم هم داریم. حالا این عدی مال قبیله اشه یا مال نسبت به اون خانواده اشه، این ضبط این کلماتی خورده سخته دیگه، حالا من هر دوشو میگم. اینا مثل مسلم ابن عقبه یا مسلم ابن عقبه، بعضی از این کلمات خیلی تو ضبطش، حالا هرچی هست. این حجر ابن عدی یا عدی که تو مرج عذرا 40 کیلومتری سوریه قبرشه، حالا یه وقتی اگر فرصت شد مثلا این شرح حالشو بگیرید بخونید، ببینید این مرد شرح حال کمیل، کمیل همین کمیل خودمون، کمیل ابن زیاد، ببینید اینا رو ببینید. اینا اینجوری نیست که فکر کنید، حتی اگر فرصت شد شرح حال این ابو حمزه سومالی، این ابو حمزه یار امام زین العابدین بود، یعنی فقط امام زین العابدین با هم یه پیرمرد عشق میکرد، با هم میرفتن مسجد یه نمازی میخوندن. امام جوون بود، امام زین العابدین جوون بود، پیر نبود که بخوام دست رو بگیرن، ولی اون قدر قریب و تنها بود که کسی مثلا شما نمیدونم چجوری اینا رو ما روزه خوندیم. این یه واقعیته که یه روز آقا امیرالمؤمنین علیه السلام اومد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، پرسید که آقا جون شنیدم تو شهر تو مدینه مردم به تو بی احترامی میکنن. بله، به تو بی احترامی میکنن و تعبیرهای اینجوری به کار رفته که گفت آقا شنیدم به من خبر دادن که سلامت نمیکنن. فرمود من بدتر بگم، گاهی میشود من سلام میکنم و جواب من رو هم نمیدن. تو مدینه اونم علی. حالا شما این همجور بکش، من تشنه محبتم، آبم نمیدهند، گل داده ام ز کف گلابم نمیدهند، گفتی شنیدم که سلامت نمی کنند، من می کنم سلام و جوابم نمیدهند. این همجور وردار بیا دوران امام حسن. دوران امام حسن چقدر تلخ بود، چقدر تلخ بود. تمام یاران امیرالمومنین از دوره بر امام حسن رفتن. بیا دوران امام حسین. چرا امام حسین؟ اینو من چند بار گفتم، امام حسین 9.5 سال در زمان معاویه زندگی کرد، هیچ کس نبود از حسین یاری کنه. 9.5 سال امام حسین با معاویه زندگی کرد، دوران امامتش هیچ خبری نبود، هیچی، هیچ یاری نبود. و شما این ماجرا رو وردار بیار بشود سال 61 هجری به بعد، امام حسین کشته شد، علی کشته شد، امام حسن کشته شد، این پاکان همه رفتن، یک جوان مظلوم تنها که اینم شما نوشت شنیدید وقتی وارد شام شدن، اون منهال، حالا منهال ابن عمرو، وقتی وارد شام شد این تاجر بود، منهال اومده بود برای تجارت، شام میدونید مرکز تجارت بود، این شام هم که میگم نه شام الان، شام اون روز، شام اون روز که شامل بیت المقدس و لبنان و اردن و مقداری از عراق و تمام سوریه یا حالا و اینا همه میشد منطقه شامات، منطقه سرسبز خرم. بازم یه کتابی هست به نام تاریخ جغرافیای اسلام. من اینه که عرض میکنم، خدا میدونه، حالا شاید بگم که در روز من چند جلد از این کتابا رو هم میخونم هم مینویسم و خیلی هم خدا رو شاکرم که خدا عشق و حال مطالعه رو به من داده و بسیار ممنونم از خدا، از اهل بیت علیهم السلام. تو این جغرافیای سیاسی دارد که منطقه های اسلامی اون روز کجاها بود و شام اون روز شام بزرگی بود، همش هم سرسبز، زیتون، فرات، آب، درخت. همین الان هم اینجوریه، الان بیت المقدس آبادترین سرزمینه. حالا ویران کردن این منطقه شامات رو از نظر آب و هوا. نمیدونم شما عراق رو چقدر، ماها میریم عراق، من چون عراق رو به صورت چی بگم، زیارتی نه، به صورت کارشناسی رفتم، توجه کردید؟ شما این زمین عراق، زمین عراق رو به قول کشاورزا، گاهی با این دوستان بودم، میگفت آقا این زمین حلواست، عجیبه، زمین عراق رو هیچ جا نداره، زمین بیت المقدس رو هیچ جا نداره، زمین سوریه رو هیچ جا نداره، بین و نهرین فضا مرطوب، مثل گلخونه ها فضا مرطوب، زمین آباد، پایین آب، بالا بارون به موقع. شما آمار خرما رو بگیرید، تمام آمار خرمای دنیا مال عراقه، حتی عربستان نیست، دارد 309 خرما داره. من زمین های عراق رو با جدیت به قول خودم حالا وجبی گاهی بررسی کردم. شما گاهی این دفعه میرید، حالا شاید مثلا خلق الله ما میریم مثلا 40 پیاده و فلان پا میشیم میاییم در روز هفت روز، شما سر فرصت اگر برید زمین های عراق رو ببینید، در آن واحد از یک قطعه زمین 3 میوه برمیدارید، یعنی درختای نخل. شما درختای عراق رو ببینید، درختای نخل عراق با درختای نخل عربستان فرق میکنه، درختای نخل عربستان همه کوتاهه، درختای نخل عراق همه بلنده، این کاجه. نمیدونم ملاحظه فرمودی، حتی توی اروندرود ما هم اینجوریه، یعنی درختای نخل عراق همه بلنده، درست سایه نمیکنه، زیرش درخت پرتقال و مرکباته، زمینش سبزی خوردنه، اطرافش هم تمام گوسفند و تمام دامداری، بی‌نظیره، بی‌نظیره. و شما ببینید در این منطقه بی نظیر که اون روز شما وقتی تاریخ پیغمبر رو میخونید میگن پیغمبر برای تجارت همراه مال و تجاره خدیجه از مکه میومد شام برای تجارت. فکر میکنم زیاد شنیده باشید که اصلا شام مرکز تجارت منطقه جزیره العرب بود و شامات که شما در تاریخ میبینید وقتی اسرا رو آوردن به شام یه تاجر مسلمون اومده بود شام تجارت جز بخره. قدیما می اومدن تهران مثلا همین الان هم هست دیگه، از شهرستان ها مثلا از کرموشا فرض کنید، از من چه میدونم ایلام، همین الان کاسبا میان تهران جز بخرن دیگه، مثلا تهران مرکز تجارته، شام مرکز تجارت بود، آمده بودن. ولی زام منحال میگه من آمدم دیدم شهر شلوغ پلوغه، میخوام شرائط امام زین العابدین رو براتون بگم و تا این قصه رو نگفتم اون نتیجه رو بگیرم. میخوام بگم دوستان عزیز ببینید، البته این حرف این بحث انشاءالله ادامه میدم حداقل یه چند شبی تا به اون بخشی که میخوام برسیم ببینیم کی میرسیم و این خود یه بحث مفصلی است. ببینید دوستان، من و شما امروز هم وارث کربلاییم، یه خود عقبتر برم، هم وارث پیغمبریم، عقبتر برم، وارث موسی و عیساییم. شما سیرت وارث بخون، متوجه این سیرت وارث ها من اینجوری حرف میزنم، باش من با سیرت وارث اینجوری حرف میزنم. آره از اینجا شروع کن، هم زیار هم من و شما وارث امام حسینیم، هم وارث امیرالمومنینیم، هم وارث بگو دیگه شما بگید پیغمبریم، هم وارث موسی و عیساییم، در واقع وارث دین خداییم. الذین یرثون الفردوس، قرآن این آیه رو دارد، خودش بحث در سوره مؤمنون، خیلی آیه قشنگیه، میگه شما وارثید، ارث خدا رو میبرید، پاکی رو در عالم شما وارثید. الان شما نشستین اینجا، شما وارث پیغمبرید، چون پیغمبر مردم می آورد نماز، پیغمبر پول که نذاشت که نماز گذاشت، پیغمبر برج که نساخت یه واحد به شما برسه، که پیغمبر روزه گذاشت، نماز گذاشت، اخلاق گذاشت، پاکی گذاشت و شما وارثید. خب من و شما هم وارث پیغمبر و ابراهیم و امام حسینیم و میخوام من اضافه کنم و من و شما امروز وارث خون شهید سیاد شیرازی ها، دست غیب ها، غازی طباطبایی ها. ببینید اینا حرف کوچیکی نیست، ما وارث این خون پاکانیم، ما وارث یک نظامیم، وارث یک صدایی هستیم که امروز عربستان مجبور میشه تسلیم بشه، وارث این هستیم که امروز دنیا به ما احترام میکنه، ما وارث این هستیم که شاید خیلی ها برای ببخشید اینجوری میگم چون حالا سن و سالمون یه خورده قد میده غیر از جوونا، من و شما برای حسین گفتن خیلی حرف شنیدیم، این تعبیر خودمه، من و شما برای نماز خوندن و ریش گذاشتن و چادر سر کردن این خانمای پشت پرده، این همسرای شما، این مادرای شما، خود شما خیلی مصیبت کشیدیم تا به اینجا رسیدیم، چه عزیزایی رو دادیم تا به اینجا رسیدیم. حجر ابن عدی ها و فرزدق های شاعر و محتشم کاشانی و شیخ توسی و ابن باب وی صدوق و شیخ مفید و الان شما این کتابی که ما داریم تو فقه تو لومعه میخونیم مال شهید اوله دیگه، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، سه تا عالم شهید داریم که کتاب فقه نوشتن، اینا رو در لبنان در شام به جرم شیعه بودن کشتن، سوزوندن، خاکسترشون رو به باد دادن. گفتم نمیخوام ذائقتون رو تلخ کنم. پسر آستبالحسن اصفهانی رو سر نماز جماعت تو عراق تو صف نماز کشتنش. تاریخ رو بخونید. ما هی خوشگلا رو براتون میگیم. خب این امانت با این سنگینی به ما رسید. امروز من و شما زین العابدین تاریخی. نه زین العابدین معصوم پسر امام، زین العابدین صفت. یعنی چی؟ یعنی محافظ کربلا، محافظ عاشورا، محافظ امیرالمؤمنین، محافظ قدیر، محافظ ابوالفضل، محافظ حجاب، محافظ تقوا، محافظ نماز جماعت. امروز این به ما رسید، همون کاری که امام زین العابدین کرد باید من و شما بکنیم. صبر کنیم، حوصله کنیم، تحمل کنیم، پاش وایسیم. خلاصه دین خدا را باید برسونیم. من از این مقوله حرف خیلی دارم، شاید اگر فردا شب پس فردا شب حالم بشه این شرح حال مرحوم ابن بابوی که صدوق رو بیارم براتون بخونم، که این عالم بزرگوار تو قرن بین سوم و چهارم هجری، اوائل غیبت سقرا، اوائل غیبت سقرا، مرحوم ابن بابوی. همین الان تا یادم نرفته بگم، هر وقت دلتون گرفت حاجت دارید برین سر قبر این شیخ صدوق، خیلی بزرگ بابا. طرف دیگه آقا پیغمبر، چرا پیغمبر فرمود علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ بابا لوط پیغمبر پیغمبر یه خانواده بود، هود پیغمبر پیغمبر یه محله بود، هود پیغمبر یه محله بود، صالح پیغمبر یه محله بود، متوجه شدی؟ پیغمبر یه محله بودن. اما شما ببینید ابن بابوی که صدوق به اندازه طول تاریخ داره میدرخشه، علامه مجلسی به عنوان طول تاریخ داره میدرخشه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اندازه طول تاریخ داره میدرخشه، اینا حرفای کمی نیست. اون وقت شما ببینید عیون اخبار و رضا رو مرحوم صدوق کی نوشته؟ شرح حالشو بخونید، تو مسافرت به افغانستان و عربستان نوشته. اصلا آدم اینا رو میخونه ببینید چقدر اینا به دین خدمت کردن، اینا دین رو محافظت کردن. و امروز محافظت دین و پاسداری از دین و حفظ دین و حفظ ارزش و حفظ حجاب و حفظ نماز و حفظ تقوا و حفظ کربلا و حفظ عاشورا و حفظ قدیر و حفظ خون شهدا به ما واگذار شد. تعابت و طهارت منبتکم اسمکم الله من الزلل. بذارین این آخری رو بگم و هم پایان عرض من به عنوان شاهد باشه، و هم اگر چشم شما گریان شد برای مظلومیت امام زین العابدین، اگر خواستید اشک بریزید. منهال ابن عمرو میگه من تاجر بودم، از مدینه آمدم به قصد تجارت شام لوازم بخرم، دیدم شهر شلوغه، داد بیداد، بگیره ببند، بروه بیاه. گفتم آقا چه خبره؟ گفتن که یک گروهی، حالا نمیدونم، من اینجا دیگه نمیتونم مثال بزنم چون ممکنه، چون حرف زدن الان یه خورده سخت‌تر شده، یه وقتی آدم یه مثالی میزنه به یه جا میخوره، مجبور همجوری از کنارش، خورده سخت، خودتون درست کنید. گفت یه گروهی بر علیه نظام حاکم، بر علیه خلیفة المسلمین، بر علیه یزید قیام کردن، و امیرالمؤمنین یزید، خلیفه یزید، اونا رو کشت و بازماندهانشون رو اسیر آورد و مردم دارن خوشحالی میکنن. منهال میگه خب منم غریب بودم، اون وقت موبایل که نبود، اینترنت هم که نبود، تلگرام هم که نبود، فضای مجازی هم که نبود، اطلاعات و اخبار، منم یه آدم غریب بودم. خیلی خوب اینا مردم ساز میزنن، دهل میزنن، چراغونی کردن، شم روشن میکنن، نقل پخش میکنن، منم قاطی اونا بودم ببینم کی میاد چه خبره. گفت دیدم دم دروازه شام یه کاروانی وارد شدن، یه خود نگاهشون کردم، اومدن وارد شدن، من هم آروم آروم همراه مردم رفتم، چشمم افتاد به این کاروان، یه خورده که نگاه کردم دیدم قد و قامت اینا، چهرهشون، قیافهشون، آدمای بدی به نظر نمیرسه، نباد اینا مخالف باشن، نباد اینا آشوبگر باشن، نباد اینا جنجو باشن، یه مشتن بچه مظلوم، چند تا آدم جوون فلان اینا توشن. گفت نگاه کردم دیدم یک جوانی رو به صورت حالت زار و نزار تعبیر منه روی یک شتری پاهاشو بستن و نشسته اونجا. گفت رفتم نزدیک دیدم اون مرد این قافله است. اینا رو من یه ذره سامون میدم حرف میزنم که انشاءالله اون دل نرم شما یک عشقی هم به صورت شما جاری بشه، که البته شما الحمدلله اهل عشقید و دل خوبی دارید، خدا به این. بله گفت رفتم جلو، اینو میخوام خوب منو نگاه کنید قشنگه. گفت یه حرف بهش زدم، گفتم آقا، گفت رو کردم به این آقا، ناشد بود نمیشناختش. گفت آقا، خب چرا رفتیم با حکومت مرکزی، چرا با اسلام، چرا با خلیفۃ المسلمین در افتادید که اینجوری شما را بزرگتراتون رو بکشن، شما را اسیر کنن؟ گفت آقا فهمید که من غریبم، ناشنام. گفت یواشکی تو لاروی جمعیت به من فهمود جوون آقا. گفتم بله. گفت تو قرآن خوندی؟ گفتم بله، ولی قرآن مال مسلمان هست، به شما چه مربوطه؟ شما که بر علیه قرآن قیام کردید، قرآن با شما چه کار داره؟ گفت آقا به من فرمود شما سوره هل اتا رو خوندید؟ گفتم آقا این قرآن و این سوره هل اتا به شما چه ارتباط داره؟ سوره هل اتا در شأن اهل بیته، در شأن امیرالمؤمنینه، در شأن خاندان پیغمبر. گفت آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گفت حالا تو جمعیت. گفتم آقا این اصلا به شما چه ارتباط داره؟ شما اصلا چرا از اینا سوال میکنی؟ فرمود آیه تطهیر رو خوندی، لامپو دست نکن، خواهش میکنم آقا دست به این برق و لامپ نکنید، همیشه موقع من هیچ کاری نشته باشید، بذار کار خودمونو بکن. گفت آیه تطهیر رو خوندی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت آقا این در شأن اهل بیت. گفت وقتی دو سه تا این سوالو از من کرد، یه وقت گفت امام حالا به چه صورت منو شناخت؟ صدا زد من حال من علی ابن الحسین زین العابدینم، ما فرزندان پیغمبریم، ما بچه های رسول خداییم، نمیشناسیم ما کی هستیم. من حال گفت من صدامو بلند کردم که جیغ بکشم، گفتم وای چی شد، شما مگه اینا هستی؟ فرمود من حال صداشو در نیار، هم تو رو میکشن هم منو میکشن، فضا فضای من و تو نیست، باید آروم باشیم و آرامشمون رو حفظ کنیم. گفت من خجالت کشیدم، دست آقا رو بوسیدم، گفتم آقا به خدا من که شما رو نمیشناختم، شما رو به ما بد معرفی کرده بودن، من تعبیر خودم، الهی من بمیرم خاک بر سرم، حالا میشه شما بگی من چیکار کنم که یه خورده خجالتی من کم بشه؟ حضرت فرمود من حال هیچی، پولم راه داری؟ گفتم بله آقا جون، من برای تجارت اومدم. گفت امام فکر کرد من میخوام به خودش پول بدم. گفتم آقا جون پول آوردم بیرون. گفتم چیکار کنم؟ فرمود یک کم از این پولا رو ببر به این نیزدارها بده. به این نیزدارها بده، بگو این سرها رو ببرن تو میان جمعیت تقسیم کنن، مردم یه خورده به این سرها نگاه کنن، اینقدر به زن و بچه ما نگاه نکنن، ما خسته شدیم از تیر نگاه این مردم. گفتم چشم آقا، رفتم پول دادم به نیزدارها، سرها رو تقسیم کردن، اومدم روزه من این جمله است. گفت آقا دیگه فرمایشی نداری؟ گفت امام فرمود من حال پارچه‌ای، دستمالی، ملافه‌ای داری؟ گفتم آره چیزی نداشتم، دستار عمامه‌مو باز کردم، تحت الحرکمو پاره کردم تقدیم آقا. گفتم آقا چه کنم؟ فرمود نزدیک بیا، هوا گرم از این دانه‌های زنجیر گردن مرو داغ کرده، یک کم این دانه‌های زنجیر رو بلند کن و دستمال روی گردن من بگذار. گفت نزدیک آمدم دیدم خون تازه از روی گردن امام زین العابدین روان است. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حالا که دیدم چشمات اون اشمالود شده حیفم اومد این روزه رو نخونم، میخوام بگم آقا اینجا به شما بیشتر سخت گذشت. یا کربلا روز عاشورا امام حسین اومد کنار امام زین‌العابدین، خیلی روز خوبیه، گفت من از بابا پرسیدم بابا از صبح تا به حال حبیب از من احوالی نپرسید. امام حسین فرمود بذارم حبیب کشته شد. گفتم آقا زهیر نیامد، فرمود زهیرم کشته شد. گفتم آقا داداشم علی اکبر نیامد، فرمود اونم کشته شد، شهید شد. یه وقت برزیدم آقا چرا عموم عباس نیامد، صدا زد بذارم دیگر من نپرس، غیر از من غریب کسی نموندن، همه کشته شده. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نسید شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم.